به شما عزیزان در ایران، هر کجای ایران که هستید و هر کجای جهان، و در این ساعت به تماشای تفسیر خبر از شبکه تلویزیونی ایران فردا نشسته اید. سلام میگویم. جمشید چالنگی هستم از واشنگتن، همراه شما خواهم بود و اگر جوی هوای واشنگتن هستید گرم و شرجیست. و ما امشب چون دوشنبه شبهای پیشین محور اصلی برنامه ما نقض حقوق انسان ایرانی است در جمهوری فقیه. در بخش نخست برنامه یکی دیگر از امضا کنندگان بیانیه 14 نفره با من و شما هستند، آقای زرتشت احمدی راد از تهران با ما خواهند، کارگر پیشین شهرداری تهران که حقوق بازنشستگی او نیز حتی توقیف شده است. آتش نشانی که در جهت خدمت به مردم عمری رو گذرانده. از او جویا خواهیم شد علت زندانی شدن همراهان خودش رو و موضوعات دیگر در ارتباط با بیانیه 14 نفره. همچنین آقای اردشیر زار حقوقدان از کانادا با من و شما هستند. در ادامه برنامه خواهیم پرداخت به تظاهرات پیش رو علیه کارگزاران و مبلغان حکومت ایران در واشنگتن، و پس از آن به گوشه دیگر از واشنگتن بزرگ خواهیم رفت و تشکیل گروه تازه موسیقی، گروه کره ایرانیان بهایی در ویرجینیا که میدونیم بهاییان ایران، هموطنان بهایی ما در ایران زیر فشارهای روزافزون قرار داشتند از فردای انقلاب تا امروز. با شما عزیزان خواهیم بود تا لحظاتی دیگر. آقای زرتشت احمدی راغب، سلام به شما، خوش آمدید.
درود به شما جناب چارلنگی، همکاران گرامی شما و مهمان عزیزتون. خیلی سپاسگزارم که من را همراه برنامه کردید.
ممنون از بودن شما با ما. و آقای زاربا، سلام و خوش آمد به شما.
درود بی پایان جناب آقای چالنگی عزیز و همه شنوندگان و بینندگان برنامه. خوشحالم که باز فرصتی دست داد که در این برنامه باشم و با هموطنان صحبت کنم.
خوشحالی ماست که شما نیز مهمان من و بینندگان هستید. آقای راغب، در مرحله نخست اتفاقاتی که برای شما به عنوان کارگر شهرداری افتاد، کارگران زحمتکش شهرداری که بعضی از معاش خوبی ندارن و در مرحله هم حقوق دریافت نمی کنم، ماهاست نگرفتن در برخی از شهرهای ایران، چه اتفاقاتی برای شما افتاد؟
جناب چالنگی، من از سال 1380 در شهرداری فردوسی در شهرستان شهریار استان تهران با قرارداد کارگر رسمی مشغول به کار شدم. متاسفانه چند ماه بعد در جلده نهادهای امنیتی پیدا شد که و نامه زدند حتی از طرف استانداری که شما به عنوان فعال سیاسی اجازه کار کردن در شهرداری رو ندید. این اذیت و آزارها رو من در طی 18 سال اخیر همچنان داشتم تا اینکه پارسال شهردار نامه بیکاری من رو عرض کنم که صادر کرد با حمایت حراست و نهادهای امنیتی و مافیای قدرت، که الان پرونده رو ما طرح شکایت کردیم در دیوان عدالت داری که یک سال زمان می‌بره که اون رسیدگی کنن و حقوق، معیشت، بیمه خانواده متاسفانه در این یک سال قطع شده. و هرگاه هم رفتم برای اعتراض من رو از طرف نیروی انتظامی بازداشت کرد.
خب آقای راقه، بفهمید حالا نامه رو که شما امضا کردید، 14 نفری که امضا کردن که دو نفر از امضا کنندگان آقای نوریزاد و آقای محمد مهدوی فرد هر کدام کمتر از 24 ساعت بعد از گفتگو با تفسیر خبر بازداشت شده. خواست شما چه هست؟ چه میخواد؟
این بیانیه با تاب مطالبات و خواستهای مردم در طی سال هاست، به ویژه که میبینید با نگاهی به کارنامه 40 سال سراسر فریب و دروغ، نیرنگ، استبداد و حکومت مذهبی که سراسر تاراج بوده، چپاول بوده و مردم رو امروز از نظر اقتصادی و اخلاق رو به زوال بودن، این نامه بیانگر این مطالبات هست و از کنم که این 14 کنشگر اومدن و صدای مردم رو خواستن که به گوش مردم سرزمین خودشون و آزادی خواهان جهان برسونن. و سپاسگزارم از کسانی که به ویژه رسانه ها و فعالان خارج از کشور و بسیاری از فعالان درون کشور که حمایت خودشون رو از این بیانیه اعلام کردن. شوربختانه بعد از اینکه دوستان ما در رسانه ها شروع به روشنگری کردن پیرامون این بیانیه، دیدرنگ در آغاز برای دوست همراهمون جناب آقای محمد نوریزاد ابلاغیه اومد و ایشون رفتند دادسرای اوین و بازداشت شدند. ازشون وثیقه خواستن، نپذیرفتند و گفتن که من وثیقه نخواهم گذاشت. اتهام ایشون هم توهین به رهبری بوده و میدونید که ایشون سفرهایی که در طی زلزله سیلاب اخیر به شهرستان آقلا داشتن، دادگستری اونجا شکایت کرد. ایشون رو عرض کنم که راهی استان گلستان و دادگاه عرض کنم که گلبن کردن. دوستان ایشون اونجا ملاقات کردن و جناب نوریزاد فرمودن که من حتی کفالتی رو که دادگاه پذیرفته بود بذارم این کار رو نکردم و این دادگاه رو به رسمیت نمیشناسم. نه این دادگاه رو، کلن دستگاه قضا رو در جمهوری اسلامی به رسمیت نمیشناسم. پس از اون ما شاهد بودیم که دوست گرامیمون آقای مهدوی فر رو که میدونید ایشون تبعید بودن در شهرستان دلواز و اومده بودن برای مرخصی در آران و بیبگور، رفته بودن دیدن دوستاشون، از همچنین نیروهای امنیتیشون رو بازداشت کردن و روانه زندان کاشان شد.
خب به طور کلی و خلاصه بفرمایید شما جمهوری اسلامی رو نمیخواید، اونطور که در نامه ای که امضا کردید اومد، ولی فقیر رو پیش از اون میخواید برکنار بشه. چه میخواید؟ چه نظامی میخواید؟ پاسدار چه هستید که حقوق شما تأمین بشه، حقوق معلم تأمین بشه و مردم ایران که شما معتقد هستید یا بیان کننده خواست اکثریت اونها هست؟
جناب شالنگی، در این بیانیه اشاره شده به این مطالبات. عرض کنم که گذر کامل از جمهوری اسلامی، انتخابات آزاد، چیزی که امروز میتونه به ما کمک کنه تا از این حکومت مذهبی و از این استبداد بگذریم و کم کم راه باز بشه برای حاکمیت قانون، برای آزادی و عدالت در این سرزمین، برای حقوق بشر. میدونید که اشارهی رفتیت حقوق بشر من بکنم که همه جا دیگه شرایط ایران از هر من شمسه. نگاهی به زندانهای جمهوری اسلامی داشته باشید، فعالان کارگری، معلمان گرامی، بلا، دراویش، بهاییان، نوکیشان، آزادی خواهان، دیگر اندیشان، در طی این 40 سال همواره در زندان بودن و روزی نیست که شما خبری از این زندان‌ها نداشته باشید.
آقای زاره، طبق قانون اساسی خود جمهوری اسلامی وزقش هایی که به اصطلاح مانع شده، قانون اساسی شرکت در امور سیاسی و از این قبیل نظامیان هستن. ظاهرا در ایران در حال حاضر تنها کسایی که در سیاست دخالت میکنن نظامی ها از قبیل سپاه، پاسداران هستن و کارگر شهرداری مثل آقای راقب، معلمین، و کارگران جاهای دیگه، افشار دیگه، دانشجویان و بقیه محروم از دخالت در امور سیاسی من شدن. شما چه خواهی گفت؟
بله، من ابتدا درود میفرستم به جناب آقای راغب و دست ایشون رو از راه دور میبوسم و همه دوستانی که این بیانیه 14 امضاها رو امضا کردن و خیلی متاسفم که دوستم آقای رضا مهرگان و آقای محمد حسین سپهری، آقای محمد مهدوی فر و آقای محمد نوریزاد دستگیر شدن. امیدوارم این دستگیری‌ها بیشتر نشه و این دوستانی هم که دستگیر شدن آزاد بشن. این نشان از ترس و واهمه رژیم جمهوری اسلامی داره از یک سری انسان‌هایی که دارن زندگی خودشون رو میکنن و میخوان یک سری حقوق پایه‌ای خودشون رو مطالبه کنن در ایران و اونها رو سرکوب میکنن و نهایتاً به اونجا میرسونن که مجبور بشن بگن که ما این رژیم رو نمیخوایم. این حق اولیه ی انسان هست که با یک رژیم مخالفت بکنه. ما در کشورهای آزاد زندگی میکنیم، اینجا خیلی راحت میتونیم بگیم که این رژیم رو نمیخوایم، در خیابان‌ها بریم فریاد بزنیم و هیچ کس هم نمیتونه به ما هیچ چیزی بگه. در رأس بالا، در هرم قدرت نظام، هر کسی هر کاری دلش میخواد میتونه انجام بده، ولی متاسفانه یک کارگر ساده که فقط میخواد که زندگی بکنه، نفس بکشه، مخارج همسرش رو، فرزندش رو، خانوادش رو تأمین بکنه، به همین راحتی سرکوب میکنن و فضایی رو فراهم میکنن که اون فرد به مخالف خود رژیم تبدیل بشه. اگرچه رژیم این رو نمیخواد، ولی به هر حال این فضا فراهم میشه و نهایتاً هم میخوان اون رو زندانی و سرکوب بکنن. واقعا غم انگیزه. یه روزی من آقای چالنگی در ایران بودم، در داخل کشور فعالیت میکردم، دوستانی میومدن در این برنامه ها در خارج صحبت میکردن، من از داخل هیچ وقت فکر نمیکردم که من هم یه روزی در این شرایط قرار بگیرم که دوست عزیزی در ایران فعالیت میکنه، دچار مشکلاتی هست و آمده صحبت میکنه و من هم از این ور صحبت میکنم و این خیلی برای من واقعا غم انگیز و ناراحت کننده هست.
آقای زاره، شما اشاره کردید به کشوری مثل کانادا یا هر جای دیگه شبیه کانادا، آمریکا، جاهای دیگه، کسی که در رأس قدرت مثل ترودو در کانادا توسط مردم انتخاب میشه، بنابراین مردم هم حق طبیعیشون هست که بیان اعتراض کنن، بخوان نخوان، دور بعد رأی بدن یا نده. ولی خب در ایران فرق میکنه. اگه به شما گفته بشه که آقا آنکه در رأس قدرت هست در حکومت ایران نماینده خداوند بر زمین، جانشین امام زمان هست، در برابر کسی پاسخگو نیست، مگه مردم انتخاب کردن که مردم حق اعتراض هم داشته باشن، چه خواهی گفت؟
اتفاقا آقای چالنگی، من یکی از آخرین بازجویی‌هایی که در دادگاه انقلاب داشتم و فکر کنم سال 1383 بود که یکی از این پاسداران سپاه، پاسداران یکی از این بازجویان ارشد اطلاعات سپاه آمده بود و موقع که اطلاعات موازی تشکیل شده بود و با من صحبت میکرد، اتفاقا همین بحثی که الان شما مطرح کردین آنجا مطرح شد که من وقتی گفتم که این برخوردای شما درست نیست و ما در واقع داریم یک سری فعالیت هایی میکنیم که عادی در یک جامعه و مردم باید این حق رو داشته باشن که انجام بدن، که خب در برابر صحبت‌های من همین واکنش مطرح بود که ما نماینده خدا هستیم، امام زمان الان در غیبت هست، بنابراین ولی فقیه جانشینی میکنه و اون چیزایی که در قوانین هم حتی ما نوشتیم اصلا مهم نیست، اون چیزی که جانشین امام زمان و خدا تعیین میکنه اهمیت داره. یعنی برای منی که یه دانشجو بودم با سن کمتر قابل درک و هضم نبود که چرا یک مأمور ارشد اطلاعات سپاه که نقش بازجویی رو داره، کارشناسه، به همین راحتی میگه اصلا قوانینی هم که ما نوشتیم مهم نیست.
خب بله آقای، الان خوشبختانه تجربه بسیار داریم، حقوقدان هستید، شکنجه هم در کار نیست، من هم طبعا بازجو نیستم، از شما الان همون پرسش هست. منطق جمهوری اسلامی اگر همین هست که اشاره کردید هست، الان چه خواهید گفت؟ به شما میگن که ما آمدیم بشریت رو، نه تنها در ایران بلکه جای دیگه، دیدید دیگه، میگن ما میخوایم، حتی کانادا به راه به اصطلاح بدی میرن، اصلا دموکراسی یه چیز مضری هست، حتی آقای آل احمد میگفتش که کسانی که به دموکراسی اعتقاد دارن بیمار روانی هستن. بفرمایید چه خواهید؟
خب به هر حال جمهوری اسلامی یک جمهوری، یک نظام اسلامی بر مبنای ایدئولوژی بنیادگرایی اسلامی و از زمانی که سر کار آمده حیات خودش رو با سرکوب و ترور شروع کرده. از یک چنین نظامی ما نباید توقع داشته باشیم که اصلا صحبت از دموکراسی بکنه. اگر در دوره هایی هم صحبت مردم سالاری دینی توسط آقای خاتمی یا اعتدالیون غیره مطرح شده، اونها هم در واقع فریبکاری بیش نبوده. حالا این بحث بیشتری میطلبه، من کلی میگم. در واقع در ذات جمهوری اسلامی هست که اجازه نده حقوق بشر پیاده بشه و دموکراسی نهادینه بشه. در واقع این رژیم در اساس تئوکراسی و بنیادگرایی داره فعالیت میکنه. حمایت از حزب الله در منطقه خاورمیانه، گسترش ایدئولوژی اسلامی، تلاشی که در سطح جهانی میکنن تا در واقع آمریکای جنوبی، نشون میده که این رژیم در واقع هیچ گونه سازشی و سازگاری با دموکراسی نداره. اگر با دموکراسی سازگاری داشته باشه، این رژیم همین فردا سقوط میکنه.
شما اشاره کردید آقای راغب به گذر از جمهوری اسلامی. در این میون هستن بسیاری که معتقد به اصلاحات هستن. آیا شما به عنوان یکی از امضا کنندگان بیانیه 14 نفره امید خودتون رو به اصلاح این مجموعه نظام از دست دادید؟ یا از شما میشنم
اجازه بدید با آقای زارزادی گرامی تقدم کنم، سپاسگزارم از بزرگوارشون. یه اشاره کنم، توضیح بدم. دوستانی که اعلام کردید حائز مهرگان، حائز پرینا بازداشت نشدن. خبرهایی از اینها دیشب در فضای مجازی و رسانه قرار گرفت و خوشبختانه این خبرها نبود و من تکذیب میکنم و دوستان آزاد هستن. جناب چالنگی، خدمتون عرض بکنم که مردم از اصلاحات گذشتن. در جنبش اعتراضی از کنم که 96 و 97 که مردم به خیابان ها آمدن، همگان شاهد بودیم که گفتن که مایه تمام شده و خود اصلاح طلبا هم نتیجه رسیدن. پس دیگه صحبت از اصلاحات نمی کنیم، چرا که جمهوری اسلامی در طی 40 سال نشون داده که اصلاح پذیر نیست و باید انتخابات آزادی شکل بگیره تا در این انتخابات آزاد مردم بتونن خواست خودشون رو، برگزیدگان شایسته خودشون رو برای مدیریت کشور از کنم که انتخاب کنن. و حالا این شیوه ها و شکل های حکومت زیاد نامش مهم نیست، چون الان ما نامی به نام جمهوری اسلامی داریم. کشورها به نام سلطنت از کنم که دستگاه حکومتشون هست، اما سلطنتشون به صورت مشروط است. می‌بینیم در سوئد، در هلند، در انگلستان و حقوق بشر میشه عرض کنم که آزادی‌های نسبی هست، اما اینجا جمهوری، خیلی جاها به نام جمهوری عرض کنم که در همین سوریه می‌بینید که چه ویرانگری‌های به نام جمهوری پیش آمده. پس این نام‌ها مهم نیست، باید از نام‌ها بگذریم و به معنا برسیم.
خب آقای راغب، ببینید حکومت ایران تبلیغ کرده و تبلیغ میکنه، چون چه ما بریم ایرانی ها قادر نیستن یک نظام دیگری رو جایگزین کنن، انتخاباتی برگزار کنن، شیوه حکومتی مثل بقیه کشورهایی که بعد از فروپاشی شوروی چنین کردن، مثل مثلا تونس که جابجایی قدرت سیاسی به هر حال به شکلی اتفاق افتاد بدون خونریزی هایی که احتمالش میرفت یا کشتارهایی که بود و جای دیگه. نظر شما در این باره چه هست؟ شدنیست یا اینکه یک ایدئال؟
شما به تاریخ و فرهنگ دیرپای ایران نگاه کنید، کشوری که عرض کنم که خواستگاه حقوق بشر بوده در جهان، خواستگاه رواداری آینی بوده، خواستگاه مدارا بوده، حتما مردمانش میتونن به راحتی باز هم مدیرانی رو انتخاب بکنند و از این حکومت گذر بکنند. به هیچ عنوان چنین نیست. معمولا دستگاه های دیکتاتوری در سراسر جهان چنین بوده. به تاریخ هم که نگاه میکنیم همواره اومدند و انقدر اینا مجذوب و خودشیفته خودشون بودن که نخواستن چیز دیگه ای رو بپذیرن، صدای مردم رو بپذیرن و همواره تولید وحشت کردن. حالا یا با سرکوب یا با رسانه هاشون اومدن و چیزهایی که شما فرمودید رو به مردم القا میکنن که مواظب باشید ایران سوریه نشه، مواظب باشید ایران عراق نشه، چون بحث تجزیه پیش نیاد. مردم ایران عاقل‌تر و ارز کنم که با تجربه تر از این هستن که بخوان ارز کنم که فریب این حرفا رو بخورن. و مطمئن باشید که بعد از این حکومت مردم این سرزمین به یک ارز کنم که دستگاه دموکراسی سکولار خواهند.
آقای اردشیر زارعی که گرفتاری در فضای سیاسی ایران هست، این که متهم میکنن مردم رو یا گله‌مندی از این که بسیار میشنوید، شما هم احتمالاً شنیدید که کاری نمیکنن ساکت نشستن، از طرف دیگه هم اگر کسی به اقدامی دست میزنه بلافاصله انگشت اتهام از جهاتی متوجه میشه که کار خود حکومت وزارت اطلاعات، چرا گرفتار نمیشن، چرا نمیگیرن. من فقط دارم گزارش وضعیت سیاسی رو میکنم، فضای سیاسی رو. تفسیر شما رو میشنویم از این بابت.
اتفاقا آقای چالنگی، این موضوعیه که من مدتی در حال تحقیق بر روی اون هستم با یه سری دوستان و در حالش هستیم که به یک نتیجه برسیم، ولی در این فرصت کوتاه چند دقیقه‌ای در پاسخ به شما باید عرض بکنم که نهادهای اطلاعاتی و امنیتی جمهوری اسلامی طبق یافته‌های ما در تلاش هستن که افرادی رو به برون مرز بفرستن، چه کسانی که به صورت رسمی و غیر رسمی با اونها کار میکنن و چه کسانی که حاضر شدن در برابر منافع با اونها همکاری بکنن. افراد مشخصی هم در این زمینه و نهادهایی وجود دارن و اینها به صورت گسترده در کنار ارتش سایبری که رژیم به وجود آورده در داخل کشور و خارج از کشور در تلاش هستن که فعالیت‌های سیاسی رو سرکوب بکنن، حتی در قالب دوست بعضی وقت ظاهر میشن در سوشل میدیا، در فیسبوک، در توییتر، در اینستاگرام، در جاهای مختلف به عنوان دوست شما میان، از شما تعریف میکنن و از شما میخوان که در برابر فرد دیگری موضع بگیرید. یا اگر در داخل کشور یک بیانیه مثل بیانیه 14 امضا که شجاعانه قاطعانه خواستن که جمهوری اسلامی باید بره، همین افراد که چهره های اصلاح طلبی، چهره های تحول خواهی نمیدونم و واژه های مختلف رو یدک میکشن، میان به اینها حمله میکنن. در واقع میخوان که این اپوزیسیون رو و فعالین واقعی رو که مطالبات مردم رو نمایندگی میکنن رو به این روش سرکوب بکنن. این در واقع یک سیاست امنیتیه که ما به هیچ عنوان نبایستی که فریب این رو بخوریم. این یک حربه یه که جمهوری اسلامی در پیش گرفته و کسانی هم که در این راه قرار گرفتن رو داره در واقع حمایت مادی و معنوی میکنه از راه دور و نزدیک، و ایجنت هایی که اینها دارن در همین کانادا، در امریکا و در اروپا به صورت های پشت پرده و غیر مستقیم پول های رو جابجا میکنن که به موقع همه اینها افشا خواهد شد، کمک میکنن تا این اپوزیسیون تخریب بشه. و اپوزیسیون در درونش متاسفانه افرادی هم وجود دارن که خیلی راحت فریب اینها رو میخورن. به جای اینکه به سمت اتحاد و همبستگی و همدلی برن، راحت فریب میخورن و رو در روی هم قرار میگیرن و به همدیگه حمله میکنن. و این چیزیه که جمهوری اسلامی میخواد و ما باید با اون مقابله کنیم.
آقای راغب، شما به طور خلاصه آقای راغب صدای من دارید، به طور خلاصه بفرمایید که شما از ایرانی های خارج از کشور، دست کم از اونهایی که مخالف وضعیت موجود هستن و خواستار بهبود وضعیت زندگی مردم ایران هستن، چه توقعات و چه انتظاری دارید؟ در آغاز اشاره کردید و نظرتون در همین مورد باز هم میشنویم اگر سخنی هست.
اجازه بدید من خیلی سریع اشاره کنم. به این بداخلاقی هایی که به هر حال در فضاهای رسانه‌ای درون ایران و بیرون ایران هم هست بین فعالان، آقای نوریزاد رو من مثال بزنم. از سال 93 زرتشت احمدی راغب که داره با شما صحبت میکنه و از اول انقلاب تا کنون با جمهوری اسلامی نبوده و مخالف جمهوری اسلامی بوده، سال 93 بانو نسرین ستوده جلوی قانون وکلا دست به تحسن اعتراضی. از اونجا ما با آقای نوریزاد آشنا شدیم، با آقای دکتر ملکی آشنا شدیم. اون اعتراض اومد جلوی کجا؟ از کنم دفتر لاستیک دنا. در حمایت از زندانیان سیاسی. اون عرض کنم که تحسن رفت جلوی زندان اردبیل و دیدار با خانواده زندانیان، دیدار با خانواده جانباختگان 88 و اعدامیان دهه 60 همواره در سرلوحه این فعالیت ها بوده. زرتشت احمدی راغب کاملا آقای نوریزاد می شناسه. اگر می دونست ایشون و چنین عرض کنم که شهروندان شریف و گرانقدری اطلاعاتی هستند و عرض کنم که با جمهوری اسلامی زد و بند دارن، به هیچ عنوان باهاش همکاری نمی کرد. این از حال ما از هممیهنانمون در خارج از کشور می خواهیم که صدای عدالت طلبی و آزادی خواهی مردم سرزمینشون باشن. اینجا جمهوری اسلامی، مقامات، سران و مدیران دستگاه حاکم، باند مافیای قدرت داره با استفاده ابزاری از قانون، یعنی قانون رو بازیچه کردن، تساویز کردن، آزادی خواهان رو سرکوب می‌کنن، فعالان کارگری رو، دگراندیشان رو سرکوب می‌کنن. ما خواهان حمایت هستیم، ما خواهان همبستگی و همدلی هستیم. حالا این حمایت ها میتونه به شکل‌های مختلف باشه. در گام نخست باید بد اخلاقی ها کنار، بی‌اعتمادی ها کنار گذاشته بشه. فضایی رو که جمهوری اسلامی و منابع اطلاعاتی جمهوری اسلامی دارن در ایران و در خارج از ایران به جهت بد اخلاقی گسترش میدن، یعنی یک نوع شیوه و اخلاق آخوندیه ها، ما پیگیر این فضاها نباشیم، بیایم با هم متحد بشیم، همدل و همراه، خیلی راحت میتونیم این بعدهای کاغذی رو از میون برداریم، خیلی راحت. من گرلو بشم.
سپاس بسیار داریم از شما آقای زرتشت احمدی راغب. با سپاس از شما و سپاسگزار هستیم آقای اردشیر زاره در کانادا تورنتو.
خیلی ممنونم آقای جان.
و با امید سپاسی دوباره، با امید به این که روزی نشندان دور و دیر مردمان ایران و نه مردمان ایران تنها سراسر جهان به خاطر اندیشه و عقاید و افکارشون به زندان نره. به میگیریم تفسیر خبر رو از شبکه تلویزیونی ایران فردا. کارگزاران حکومت ایران در واشنگتن چه میکنن؟ لابی جمهوری اسلامی از جمله نایک چه وظایفی رو پیش میبره با هزینه های بسیار کلانی که از صفحه مردمان ایران صرف کارگزاران حکومت در واشنگتن و دیگر پایتخت های مهم جهان آزاد می شود. تا لحظات دیگر. با من و شما هستند آقای سعید درخشندی از آن سوی واشنگتن بزرگ. خوش آمدید آقای سعید درخشندی، فعال سیاسی و عضو تشکل فرشگر.
درود بر شما آقای چالنگی، خوشحالم که در خدمت شما هستم. ممنون از دعوتتون و درود بر بینندگان عزیز.
آقای درخشندی، در خبرها بود که شما از برگزار کنندگان تظاهرات اعتراضی چند روز آینده هستید، اگر اشتباه نکنم جمعه آینده هستید در واشنگتن در برابر دفتر نایاک. هدفتون چه هست؟ به چه اعتراض دارید و چه خواستی دارید از مردم در ارتباط با اقدامی که در پیش دارید؟
بله، من واقعیتش از برگزار کنندگان نیستم، منتها یک جمعی از دموکراسی خواهان هستن که در آمریکا اینها زندگی می کنند یا در کشورهای دیگه و قرار هست که یک تجمع اعتراضی جلوی دفتر نایاک در روز 19 جولای برگزار کنند به خاطر اون سیاست هایی که نایاک دنبالش هست و حمایتش و لابیگریش برای جمهوری اسلامی، با توجه به این که جمهوری اسلامی یک حکومتی هست که ناقض حقوق بشر هست، یک حکومتی هست که جنگ افروز هست در سطح منطقه در خاورمیانه و حکومتی هست که به نوعی یک آپارتاید جنسی و یک آپارتاید مذهبی هست، شهروندان رو سرکوب میکنه، نوع خاصی از سبک زندگی رو به شهروندان تحمیل کرده. ما برای اعتراض به نایا که حامی یک همچین حکومتی هست و لابیگری میکنه برای این حکومت، میخوایم اعتراض خودمون رو به گوش افکار عمومی آمریکا، به گوش سیاستمدارای آمریکایی و اونهایی که به نوعی در ارتباط با نایاک هستند و تحت تاثیر لابی های نایاک قرار دارند برسونید.
مثل چه کسانی که تحت تاثیر لابی های جمهوری اسلامی هستن یا نایاک یا هر که
گروه هستن؟ خب یک سری از کانگرسمن ها هستن، یک سری از نمایندگان دموکرات هستن که اینها ارتباط تنگاتنگ دارند با سازمان نایاک. ما شاهد بودیم در جریان مذاکرات برجام، نایاکی ها خیلی تلاش کردند که موضوع حقوق بشر رو از دستور مذاکرات حذف کنند و خب این از طریق همین لابی هاشون بوده.
بله، یعنی در زمان اوباما، پرزیدنت اوباما.
بله.
خب نایاک شما آیا، البته به دادگاه رفتن، تا اونجایی که من به یاد دارم آقای حسن دایی به دادگاه بردن و در واقع رأی دادگاه این بود به سود آقای دایی و در مراحل مختلفی همچنان پرونده های دیگه مطرح بود. شما به چه اسناد و مدارک و دلایلی رو در دست دارید که بعد از اون مراحل باز هم همچنان نایاک از حکومت ایران کمک هایی دریافت میکنه یا مبناش اعتقادی نیست، مالی هم هست؟
بله، نگاه کنید، سازمان نایاک، مواضعی که سازمان نایاک از بد به تأسیسش تا الان داشته دقیقا در جهت دفاع از جمهوری اسلامی و سیاست های جمهوری اسلامی بوده. به نوعی اینها سربازان اون تعبیری که خودشون میکنن جمهوری اسلامی در عرصه خارجی هستند، در صحنه سیاست آمریکا هستند و لابی اونها برای حفظ و حمایت و بقا و دوام جمهوری اسلامی هست. من یه مثال میزنم، تو دیمای 96 موقعی که مردم به خیابونها اومدن و اعتراض میکردن، اینها در سطح رسانه های آمریکایی مصاحبه میکردن و علیه تظاهرات مردم موضع گیری میکردن و سعی میکردن اعتراضات مردم رو منتسب کنن به مخالفان روحانی. خب حالا ما جدای از اون فکت هایی که وجود داره و جدای از اون مدارکی که وجود داره در مورد ارتباط نایاک و جمهوری اسلامی، شخص آقای ظریف همون جور که همه میدونن یکی از مهمترین کسایی بوده که در بنیانگذاری و تأسیس نایاک نقش داشته و این آقایی که خودش رو پروفسور حقوق بشر میدونه از حجاب اجباری دفاع میکنه، از اعدام همجنسگراها دفاع میکنه، این آقا از چشم به چشم خبرنگار میکنه و میگه که ما در ایران زندانی سیاسی نداریم. بنابراین خیلی واضح و روشن هست عملکرد نایاک و اون سیاستی که اونها پیش گرفتن و اون لابیگری که برای جمهوری اسلامی میکنن. فکر میکنم برای هر کسی که اخبار و تحولات ایران رو دنبال میکنه یک چیز مشخص هست.
به تازگی در برابر کاخ سفید یک اقدام، من نمیدونم اسم اون میشه چی گذاشت، اقدام گذاشت، چه گذاشت، با عنوانی که باز هم عنوان خیلی به هر حال نمیدونم چه، باز هم به این عنوان چه بگیم، هر فور پیس،
هر
برای صلح. بله بله بله، عنوانش خوب میده، ولی یه همچین عنوانی جوانان ایرانی بودن که در اینجا هم ظاهرن برخش متولد شده بودن. آیا این هم از کارهای نایاک بود یا اینکه خیر یه سری جوان داوطلب از ترس جنگ اومدن و چون این کاری کردن؟ حالا غیر فور پیس به کجا خواهد رسید یا غیر اضافی فور پیس هم آیا باید آمد تا دل برقرار بشه؟ چه هست؟ اینها چه؟
نگاه کنید آقای چالنگی، نایاکی ها اعلام میکنن که به دنبال صلح هستن. از یک طرف ادعا میکنن که ایرانی آمریکایی ها رو در منافع اونها رو پیگیری میکنن در آمریکا و خودشون رو نماینده ایرانی آمریکایی ها میدونن، در صورتی که ما میدونیم که این یک دروغ هست، مبنای در واقعیت نداره. اونها شاید یک بخش بسیار قلیلی از ایرانی آمریکایی ها رو به حساب به خاطر منافعی که اونها در داخل ایران دارن اونها رو نمایندگی میکنن، نه جمع ایرانی ها و نه جمع ایرانی آمریکایی ها رو. و این هم شاید با توجه به ارتباطاتی که داشتن یه تعدادی از ایرانی آمریکایی ها رو جمع کردن برای همین نمایش مضحکی در جلوی کاخ سفید. و مشخصا با توجه به انعکاسی که این برنامه‌شون داشت و مورد تمسخر قرار گرفتنشون، نشون میده که سطح از هر حربه‌ای برای اقفال اون کسایی که در جریان وقایعی که در داخل ایران نیستن استفاده میکنن تا اون سیاست‌هاشون رو در آمریکا پیش ببرن. بنابراین دقیقا مشخص هست که هدف نایاک تلطیف یک، یعنی ارائه یک چهره مجهول جعلی از جمهوری اسلامی هست. جمهوری اسلامی یک حکومتی هست که حقوق بشر رو نقض میکنه. جمهوری اسلامی حکومتی هست که یک دختر 15 ساله رو برای آب‌بازی در خیابون به طرز فجیعی دستگیر میکنه. اما این نایاک تعدادی از ایرانی آمریکایی ها رو که در جریان وقایع هم در جریان هستن به خاطر منافعشون هست، اینها رو جمع میکنه بیان جلوی کاخ سفید خب برای صلح غیر بدن به قول خودشون. خب مشخص هست دیگه.
بله مشخص هست که بفهمید،
مشخص هست که اینا به عنوان ابزار استفاده میکنن. من یادم هست 3-4 سال پیش، حالا یادم بکنیم از آقای محمد نوریزاد که الان در زندان هستن.
خیلی خیلی کوتاه بزنم چون وقتمون خیلی کم آقای درخشان.
بله، سال 2013 برای استفاده از یک نفر که داخل ایران به عنوان یک معترض هست، اینا تقاضا کرده بودن، دعوت کرده بودن آقای محمد نوریزاد رو برای سخنرانی در نشست سالانه‌ش بود. خب آقای نوریزاد دعوت اینها رو رد کرد. چرا؟ چون که اعلام کرد، چون که این سازمان سازمان بدنامی هست، چون این سازمان علارغم این که میگه ایرانی آمریکایی ها رو نمایندگی میکنه، علارغم این درصد قلیلی از ایرانی آمریکایی ها رو به حساب منافع اونها رو دنبال میکنه، نه منافع کل ایرانی آمریکایی ها رو.
شما گفتید تظاهرات شما در جمعه آینده هست نیست؟
بله، جمعه 19 جولای، همین جمعه این هفته.
و قطعا انتظار دارید که ایرانی های مقیم واشنگتن بزرگ هم در این تظاهرات شرکت کنند؟
بله، پیشبینی هایی که ما کردیم بر اساس اون چیزی که الان آماری که ما داریم، فکر کنم استقبال خوبی از این تجمع خواهد شد و ساعت تجمع هم ساعت 1 بعد از ظهر هست به مدت 2 ساعت تا ساعت 3 بعد از ظهر.
سپاسگزار هستیم. و من به این نکته اشاره کنم که در جریان جنگ ویتنام این سنت بوده. بله، موزیسین هایی بودن که آمدن کنسرت هایی برگزار کردن در ضدیت با جنگ ویتنام، خواستار توقف جنگ ویتنام شدن. حتی در اون زمان جان لنون از گروه بیتل ها که از هم پاشیده شده بود، تموم شده بود کار گروهیشون، و یوکو اونو هم به رخت خواب و به رفتن در اتاق خواب و گفتن تا پایان جنگ ویتنام این هم نوعی اعتراض بود، در رخت خواب ما خواهیم بود در اتاق خواب، و از این قبیل اعتراضات. اون تا خب باید جان لنون می بود و بعد به چون کاری دست زد. حکایتان به حج رفته ایست که در کنار کعبه تزلزاری میکرد که خداوند در برابر تو من ذره بیش نیستم. کسی در کنار او گفت حاج آقا اول باید فروتنی چیز خوبی سم، اول باید کسی بود و بعد فروتنی کرد. در حال این هم نکته‌ای بود درباره اون چیزی که در ارتباط با ایران این سو آن سوی جهان می‌گذره. سپاس بسیار از شما آقای درخشندی عزیز.
خواهش می‌کنم، ممنون از دعوت شما.
می‌گیریم تفسیر خبر رو در گوشه دیگر از واشنگتن بزرگ، هموطنان بهایی ما با همت و یاری یک موسیقیدان برجسته ایرانی در خارج از ایران، آقای نیکان میلانی، گروهی تشکیل دادن، گروه کور، که درهای این گروه موسیقی به روی همه ایرانیان دیگر و شهروندان دیگر کشورهای جهان از هر ملت و ملیت و قومی که هستند و هر مذهب و نژادی، اونطور که آقای میلانی به من گفت باز هست. با لحظاتی دیگر در ایران پس از انقلاب، از فردای فیروزی انقلاب و به قدرت رسیدن روحانیت شیعه، هموطنان بهایی ما نیز زیر فشارهای روزافزون قرار گرفت. بسیاری از آنان به زندان رفتند، شکنجه شدند، اعدام شدند، اموال آنها مصادره شد و از ابتدای ترین حقوق خود در ایران محروم شدند. ادامه تحصیل، رفتن به مدارس، دانشگاه ها، حتی تشکیل مدارس خصوصی که توسط برخی از هموطنان بهایی و به همت اونها در ایران تشکیل شد. و اخیراً نیز حتی خانه سالمندان ایرانیان بهایی، هموطنان بهایی ما در ایران در کرج، مورد هجوم گزمایی حکومتی قرار گرفته. بسیاری از هموطنان بهایی ما ناچار به ترک وطن خویش شدند. آغوش باز جهان آزاد امکانات بسیاری رو در اختیار ایرانیان مهاجر فارغ از دین و مذهب و نژاد و افکار اونها قرار. اخیراً دکتر نیکان میلانی که دارای درجه دکترا در موسیقی، تاریخ موسیقی و موسیقی هستند، گروهی رو تشکیل دادن، گروه کور، هموطنان بهایی، که همونطور که در مقدمه نیز بیشتر گفتم، درهای اون به روی همه افراد باز هست، از هر سن و هر نژاد و مذهبی در آمریکا. خوشحالیم که آقای نیکان میلانی با من و شما هستند. خوش آمدید آقای نیکان میلانی گرامی.
خیلی وقت خوشبختم که در حضور شما هستم. بعد از سالهایی که من برنامه شما رو در تلویزیون می‌دیدم و انتظار نداشتم که یک روز در برنامه شما باشم، این موقعیت دست داد که من در حضورتون هستم و با خوشحالی تمام در حضورتون هستم. هر سوالی دارید بپرسید، چون من واقعا هیجان زدم که این برنامه رو انجام بدم باشم.
ما خوشحال هستیم که با ما هستید و بینندگانم. برای ما خیلی مختصر از خودتون، تحصیلاتتون کجا به پایان رسوندید و بعد گروه که تشکیل دادید میپرسیم و دانش آموزانش
بفرد. من تحصیلات موسیقی من در ایران شروع کردم، به طور خصوصی چون همونطور که شما فرمودید من دانشگاه نتونستم برم به خاطر اینکه باهایی بودم و معلمای خصوصی داشتم، از جمله دکتر مهران روحانی که خیلی بهشون مدیون هستم، و بعد در پیانو پیش خانم هاینوش ماکاریان پیانو رو یاد گرفتم که ایشون هم خیلی بهشون مدیون هستن. به هر حال بعد که به آمریکا اومدم در یک کنسرواتوری در شهر بوستون، در شهر کمبریج ماساچوست قبول شدم به نام لانجی سکول آف میوزیک. اونجا رفتم لیسانس پیانو رو گرفتم، بعد فوق لیسانس آهنگسازی و بعد دکترای آهنگسازی ما در بوستون در یک دانشگاه گرفتم به نام نیو انگلند کنسرواتوری، یک کنسرواتوری موسیقی هست. برای تحصیلات موسیقی من اولین گروهی کوری که در زندگیم را انداختم در ایران بود که اسمش شد گروه کور ملی بهایان ایران. من و دوستم فرشید سمندری این گروه را انداختیم. بعد از یک سال که شروع کردیم گروه رو، من با شخصی آشنا شدم به نام آقای شمیم سعادت که شریف جان اومد و چون تجربهش بیشتر بود از ما شد رهبر گروه کرد. اون در ایران بود و خب خیلی ما کار کردیم. حالا اونم درش بسته شد به خاطر اینکه دولت اذیت کرد. بعد که من با آمریکا اومدم چند تا گروه کر اینجا من شروع کردم و الان در ویرجینیا که هستم این گروه کری که شروع کردم 5 ماهه یک گروه کری هست که به سرعت داره پیشرفت میکنه. به سرعت ما داریم خوب میشیم تو این گروه کر و همونطور که شما فرمودید با اینکه گروه کر مبناش گروه کر باهایی هست ولی درش به روی همه باز ما خواننده های غیر باهایی داریم در این گروه کر که میان مثل برادر مثل خواهر، چون ما در رو به کسی نمیبندیم، در به روی کسی بسته نیست، اتفاقا آغوش بازه به روی هر کسی که میخواد در این فعالیت فرهنگی همراه باشه. و این گروه کر رو من شروع کردم و ما یک شنبه ها 12:30 تا 3 بعد از ظهر تمرین داریم. الان هم اگه کسی این برنامه رو میبینه بدونه که قدمش روی چشم ما هست که تشریف بیاره و با ما همراهی بود.
یعنی از چه طریق میتونم با شما تماس بگیرن؟ نشونی اگر هست ما روی صفحه
ببینید توی این در باهای سنتر شمال ویرجینیا انجام میشه این گروه کر، تمریناتش و همه‌ش در اونجا انجام میشه. هم میتونن با من تماس بگیرن، نیکان میلانی که حالا تلفن هم میتونم بدم و ایمیل هم رو بدم، یا اینکه به هر حال با نووا باهای سنتر تماس بگیرن که اونجا به هر حال اگه علاقمندن بتونن بیان با ما همکاری کنن.
سن از نظر سن مشکلی هر سنی میتونه
باشه؟ نه، خیلی سوال تو خیلی من ما خانواده هامو یک دختر 7 ساله هست، 6 ساله 7 ساله هست، دقیقا سنشو نمیدونم ولی همون حدود دیگه. تا برو بالا تا مثلا 65 ساله 70 ساله نه اصلا محدود سنی نداره. این اتفاقا یک فعالیتی که خیلی همگانیه و واقعا همونطوری که عرض کردم درش به روی همه باز، اگر کسی علاقه‌منده میتونه بیاد.
خب گروه کره شما مخصوصات هایی که میخونن یا ترانه هایی که میخونن چه هست بیشتر؟
ببینید همه چی، ما یه سری آثار باهایی هست که به صورت کورال در اومده میخونیم، ما به زودی آثار کلاسیک مثلا آثار باخ، بنت و آهنگسازهایی که موسیقی کورال نوشتن رو وارد خواهیم کرد. خیلی گروه نوپای، ما الان تازه شروع کردیم، بنابراین آثاری که میخونیم عربی، ایرانی و انگلیسی هست، یعنی به این 3 زبون الان داریم میخونیم. حالا به زودی اشتاله زبونهای دیگر هم وارد خواهیم کرد، اسپانیایی، حالا ایتالیایی و حالا مثلا فرانسه و زبونهای دیگه، ولی به هر حال الان فارسی، عربی و انگلیسی هست.
حالا اگر مثلا یه نفر اومد گفت من علاقمند هستم به این گروه کرد ولی شیعه هستم، حتی به این به جمهوری اسلامی مثلا من مشکلی ندارم، یا شما متوجه شدید ایشون پدر مادرشون در جمهوری اسلامی هستن به این مسائل هم اهمیت دیدید یا نه کاری به افکار و عقاید و اینها
مردم؟ ابدا. ببینید عزیز من، این کار فرهنگی، کار موسیقیه، کار سیاسی نیست. شما ممکنه از هر پیشینه‌ای باشید و بخواید با ما همکاری بکنید، بخونید با ما. اصلا صحبت مسائل سیاسی و مذهبی اینا اینجا در میون نیست. فعالیت فرهنگی و من چون معتقدم که موسیقی یکی از پایه‌های خیلی مهم فرهنگ هر کشوری یا هر فرهنگی هست، بنابراین نه فرقی برام نمی‌کنه که تو چی فکر میکنی، به چی اعتقاد داری، نه فقط ما این کار داریم میکنیم. اگه علاقه مندی بیا با ما همکاری. خیلی ساده است، اتفاقا پیچیده نیست اصلا به هیچ عنوان. جمهوری اسلامی شما پدرت آیت الله خامنه ایه، میخوای بیای با ما بخونی قدم روی چشم بیا. بفهم که ما تو رو دوست داریم، چون ما با کسی هیچ دشمنی نده. بدون که ما تو رو دوست داریم، ما رو دوست داشته باش، میخوایم نداشته باش، ولی با ما همکاری کن. یعنی مسئله اینه که ما دست همونش که عرض کردم، ما دستمون بازه، در بازه برای هر کسی که بخواد به این گروه فور بپیونده. و چون که یک فعالیت فرهنگیه، من اینم کوتاه عرض بکنم که فرهنگ یک مسئله لغتیه که معنیش برای مردم معلومه. حالا من یک توضیح کوتاه راجع به فرهنگ بدم. ببینید، فرهنگ یک کلمه‌ای که 4 تا پایه داره. خب حالا این به اعتبار من و دوستان پوپک اختری علی خصوص که یکی از اساتیدم بود، 4 تا پایه فرهنگ چیان؟ علم، هنر، فلسفه و دین. این 4 تا پایه فرهنگ. یعنی شما هر فعالیت فرهنگی که میکنی یکی از این کارها رو دارین میکنی. و حالا چون هنر یکیش هست، یکی از پایه فرهنگ هست و یکی از هنرها موسیقیه، موسیقی میاد میشه پایه فرهنگ. از این نظر برای من خیلی اهمیت داره کار موسیقی، کار هنری، چون که به نظرم اونجوری که من میبینمش به عنوان پایه فرهنگ یک جامعه دارم میبینمش.
بسیار با سپاس از شما آقای دکتر نیکان میلانی، موسیقیدان، و به امید دیدار در شماره های آینده تفسیر خبر. گفتنی ها بسیار است و وقت ما هم. و با سپاس از شما بینندگان گرامی که با ما بودید تا این لحظه. به پایان برنامه رسیدیم. دیدار ما شماره آینده تفسیر خبر فردا شب 9:30 به وقت تهران. بینندگان عزیزی که برنامه رو از آغاز ندیدن، لحظاتی دیگه لینک برنامه رو روی اینستاگرام تفسیر خبر میتونن مشاهده کنن و همینطور کانال تلگرام تفسیر خبر. با امید به فردایی بهتر. با برآمدن آفتاب از فراز البرز، سند و سبلان آسماری، کوساران دنا، درا، کلوند، کو زغرس، زرد کو و تفتان و تابشان بر فلات ایران زمین. روزگارتان خوش، تندرستیتان پایدار باد. ایران هرگز نخواهد